بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب. اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الان الى قیام یوم الدین.
همه ما به همه عوالم وجود مال خداست و متعلق به خداست و ما متعلق به خدا هستیم و از او هستیم. و نفخت فیه من روحی، خدا از روح خودش در ابنای آدم دمیده است. او خالق است و ما مخلوق هستیم. انا لله، ما از خداییم، برای خداییم، مال خداییم. یه غایت کاری هم داریم و انا الیه راجعون، به اونم باید برگردیم. این وسط کار که آمدیم بعضی از مسائل رو ما گم کردیم. گم هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. سخن این است که اصل ما از خداست، منتها ما دور شدیم از اصل خیش، از خدا ما دور شدیم، باز جوییم کجا؟ روزگار وصل خیش. باز باید برگردیم به سمت خدای متعال. حالا این معنای انا لله و انا الیه راجعون معناش فقط این نیست که شما بمیری تا برگردی به خدا. به ادبیات‌های مختلفی این بازگشت به سمت خدای متعال رو ازش اسم میبرن. و ما خیلی دعوای روی الفاظ نداریم، اما یک حقیقتش دنبالش هستیم. حالا این که به این مقام بگن مقام لقاء پروردگار، لقاء الله، که قرآن منکر لقاء الله رو کافر میدونه، کسی که منکر لقاء پروردگار باشد. اما در این کیفیت لقاء پروردگار سخن هست که اگر کسی اعتقاداتش به لقاء پروردگار تحت اشراف قرآن و اطرد نباشه، طبیعتاً به یک سری انحرافات کشیده می شود، خود به خود میره اون طرف. بعضی در همین نشأه به لقاء پروردگار می رسن. لذا وجود مقدس ابوالحسن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرمودن موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که شما رو بمیرانند. در آیه قرآن داریم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا خالق همه چیز است، خالق موت و حیات هم هست. فرمود خدا خلق کرد موت و حیات رو لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا موت و حیات، اینجا موت رو مقدم دانسته است بر حیات، موت مقدم است بر حیات، تا بعد معلوم بشه لیبلوکم ایکم احسن عملا. پس معنای موت یه معنای وسیعی داره. ممکن است همین موت که قبض روح شدن هست صورت بگیرد. موتو قبل ان تموتو یعنی رسیدن به مقام رضا. وقتی شما رسیدی به مقام رضا، این یک مرگ هست. لذا فرمودن مؤمن باید چجور باشه؟ مؤمن کل میت فی یده الغسال، مرده تو دست مردشور چجوریه؟ یه حرف نمیزنه دیگه، بگی آقا از این ور بشور، از اون ور بشور، آب کم بریز، آب سرده، آب گرمه، چرا اینجا هستی؟ چروغ نکو، سرسوزا نکو، دست ما نکش، پارا نکش، کار نداره، همونجا افتاده بیچرخونه. همین چند روز پیش که والد معظم یکی از دوستان از دنیا رفته بود، داشتیم رفاق قصد میدادند و ما هم اونجا نگاه میکردیم، اولین چیزی که به ذهن من اومد همین بود که مؤمن واقعا میتونه این چنین باشه؟ کلمه یت فی یده الغسال. خواهی کسی به مقام رضا رسید، این رسیده به همون موتو قبل انت موتوم، این برگشته به اصل خودش. به یه نوع دیگری بگیم، اون جایی که ما میخواییم برگردیم کجاست؟ علامتش چیه؟ علامتش اینه برادر، خیلی مطلب دقیقه، خیلی دارم سعی میکنم که ساده بیانش بکنم. این انا لله و انا الیه راجعون، انا للهش معلومه، ما حرفی روش نداریم، هممون معتقد به اینیم که هممون از خداییم، مال خداییم. اما این الیه راجعون یکیش بله در مرگ است و میری، تازه اونجا میری پای حساب کتاب. خب نوع رفتنم مهمه، شما چجوری بری؟ میبری، میبرندت، به عزت میری، به ذلت داری میری، همش رسیدنه. الیه راجعون مراتب داره. ما میگیم آقا بالاترین مرتبه چیه؟ ما از کجا بخوایم اینو بفهمیم؟ انا لله و انا الیه راجعون، انا للهش معلومه. میگیم آقا این انا لله، ما که از خداییم و سمت خدا آمدیم، خدا ما رو خلق کرده، ما عدم بودیم، بهترین نعمت پروردگار همین وجود ماست، که اگر ما خدا ما رو از عدم به وجود نمی آورد، ما بقیه نعمت‌ها رو که اصلا نمی فهمیدیم چیه، درک نمی کردیم چیه. پس اولین نعمت که شکرش بر همه ما لازم و واجب است، همین نعمت وجوده. شما اگر نبودی همون عدم بودی، بخواستی چجوری به کمالات برسی؟ خب ما وقتی عدم بودیم، خدای متعال ما رو به وجود آورد، آیا ما اعتراض کردیم؟ آیا خدای متعال از ما مشورت خواست؟ نه، خدا آورد. اگر رسیدی به همین مقام که هیچ گونه اعتراضی نداشتی نسبت به ذات مقدس ربوبی و فقط سر تسلیم فرود آوردی برای اجرای فرامین حضرت قادر متعال، بدون که رسیدی به الیه راجعون، چون علامت اولیش اون بود، الان رسیدی به همین، بگی من وظیفم این اطاعت امر پروردگار هست، این وظیفه اولی من، دنبال حاشیش هم نیستم ها. تازه اگر شما دنبال نتیجه عبادتت هم باشی، نتیجه طاعتت هم باشی، شما مشرکی، نه مشرک فقهی، نه مشرک در شریعت، نه اون شرک جلی. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خویشی نه در بند دوست. مگه امیرالمومنین عبادت ها رو تقسیم بندی نفرمود؟ یکی عبادت تجار است، انجام میده بهشتون خواد. عبادت بردگان، اونایی که از ترس عبادت میکنن، عبادت احرار خوبه. تو کلمات قصار امیرالمومنین از احادیث مشهور است، ملاحظه فرمودید شما هم بارها هم شنیدید. اون عبادت ارزشمنده و قیمت داره. که میگم انسان سر تسلیم فرود بیاره نسبت به اوامر پروردگار، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. هیچ چیزی نداشته باشه. گاهی انسان بعضی از کسانی که سالک الله هستن امتحانشون میکنه، میگه آه فلان دستور عمل رو انجام بده، فلان دعا رو، فلان توسل رو، فلان ذکر رو، فلان سوره مبارکه قرآن رو. بعد میگه خواجه برای چی خوبه؟ اثرش چیه؟ میگم یا علی آقا عزت زیاد دیگه، حالا باید بره بدوه تا بعد بیا دستور عملی بگیره. تو هنوز دنبالی هستی که بده بستون داری با خدا؟ تازه اینا کسیست که لفظ سالک هم از تو راه خدا هم داره میرم و انسان میگه من وظیفم اینه که سر تسلیم فرود بیارم در مقابل اوامر پروردگار، این مهمه. و بعد اون چه که هم بر انسان میرسه، اخی شما در مسیر قرار گرفتی، مقید بودی به قیود الهی، مؤدب بودی به آداب الهی، یعنی در مسیر تقید و در مسیر ادب بودی، اون موقع شعر جناب بیت جناب خواجه عارف شیراز معنا پیدا میکنه. در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. میفته توی مسیر رضا قرار میگیره و خیلی خوبه. البته خیلی سخته، خیلی سخته، چون گاهی تو ناملایمات انسانها رو میلرزونه، انسانها رو میلرزونه یه باد کوچیکی. بعضیا خیلی ضعیفن، با یه باد خیلی کوچیکی میلرزه، یه ناخوشی میاد، یه فقری میاد، یک بلایی میاد، یک غمی میاد، یک قبض روحی میاد، یک مسئله آبرویی پیش میاد، خیلی زود گاهی از همه اینا میگذره، یهو دلش جایی گیر میکنه، اونجا دیگه معرکه داره انجام دادن. دیدی گاهی که شما حاجتهایی دارید، بعضیا خب زود دیگه میگن آقا ما دیگه نماز نمیخونیم، من دیگه اعلان نمیکنم، من دیگه خدا حاجت منو بده و از حرفای دیوانه وار. بعضیش که یه کمی بلدن میگن خدایا مگه تو قدرت نداری که این کار رو که به مصلحت من نیست مصلحتش بکنی؟ ببین چه عبارت قشنگه. طرف حاجت شما میاد مراجعه میکنه، استادش اهل فن میگه آقا مصلحت شما در این کار نیست، مصلحت شما نیست. میگه شما آخونده و آقایون هم فقط یه چی یاد گرفتید، هرچی میگن آقا مصلحت نیست، فقط همینه بلدید، یا صبر کنید یا مصلحت نیست. بعد اونایی که کمی پیشرفته هستن میگن خدایا مگه تو قادر متعال نیستی؟ و این الله علی کل شیء قدیر نیست؟ و این الله علی کل شیء علیم نیست؟ خدایا تو میتونی اونی که به مصلحت من نیست مصلحتش بکنی، درسته یا نه؟ در حدیث قدسی داریم عبدی اطعنی ولا تعلمنی ما لا یصلحک، بنده من منو اطاعت بکن، به منم یاد نده چی به مصلحتت هست چی به مصلحتت نیست. خب من خدا هستم، خالق تو هستم، به همه چیز محیط هستم، به همه چیز من احاطه دارم، تو نمیخوای به من یاد بدی که چی به مصلحتت هست چی به مصلحتت نیست. انسان سرش رو بندازه پایین. آقا برگردیم اول سخن. گفتیم انا لله و انا الیه راجعون، این وسط آلودگی صورت گرفته. آلودگی های فراوانی، فطرت ها همه پاکه، اما اصلا خود این عالم ملک که قرار گرفتیم، آمدیم این روح در جسد قرار گرفت، مشکلاتی ایجاد شده. روحها آلوده می شود، گناه روی گناه پیش میاد دائما. یه راهاییش به خاطر اینکه این گناهان از بین بره و ما طیب و طاهر بشیم، کی بس اگه طیب و طاهر شدی اوج میگیری. و اگر شما در این نشأه تا فرصت دارین نری به سمت پاک شدن و طاهر شدن، خدا رو در حال آلودگی ملاقات خواهی کرد و اون یوم الحسرت که همه گرفتارش هستن شما در اوجش خواهی بود که چرا من تونستم این کار رو بکنم، ابزارش فراهم بود اما من نرفتم خودم رو پاک و پاکیزه بکنم. خودت هم ضرر میکنی، چون هی گفتن آیون آماده باشید میخواییم بریم ملاقات سلطان سلاطین، شما هی تعلل کردی دیدی وقت نیست، اونجا که همه میان در محضر بزرگ همه لباسهای مرتب پاک و پاکیزه، وقت انسان با لباس آلوده با 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 خیلی بده، خودت ضرر میکنی. در نهایت همه الیه راجعون است، ممکن چطور خدا رو انسان ملاقات بکنه. راه‌های تطهیر شدن به طور کلی، اون چه که خدای متعال امر کرده است و از اون چه که نهی فرموده است، این ما رو میبره به مسیر تطهیر شدن، پاک شدن، پاکیزه شدن. منتها مسیر محبت وقتی که همین کارا رو، اوامر و نهایی پروردگار رو شما اهتمام داری به انجام دادن و انجام ندادنش، این اکسیر محبت رو وقتی بهش بزنی خیلی عجیب میشه، سرعت شما رو خیلی بیشتر میشه. عبادات مثل جسم روحش به همین محبت هست. خود خدا ببینید چجوری با ما حرف میزنه. وقتی آدم علیه السلام اونجا از بهشت رانده شد، هبوط پیدا کرد و خدا راه توبه رو بهش یاد داد، فتلقى آدم من ربه به کلمات، خدا القا کرده. حالا سروران عزیز اهل علم شرف و حضور دارن، فتلقا این تلقا قبول و استقبال از اون چیزیست که خدای متعال به آدم القا فرموده، آدم هم قبول کرد با شوق با رغبت استقبال کرد از این. خدا با یه سری کلمات القا کردن راه توبه رو. حالا ای بماند که این کلمات چی هستن، هم بعضی از اسمای پروردگار هست، هم شیعه و سنی نوشتن اسماء خمسه طیبه هست و میگه انه هو التواب الرحیم. خدا هم توبه پذیره هر چه قدم شما توبه کنی، شما هی بشکنی هم خدا توبه تو میپذیره. صد بار که چه عرض بکنم، هزار بار، هزار بار که چه عرض بکنم، میلیون ها بار، میلیارد ها بار، تو توبه بکنی و توبه بشکنی خدا میگه بیا. غم مخور جانا که غم خارت منم، مشتری بر جنس بازارت منم. ما یه جنسی داریم که هیچ کس او رو نمیخره در عالم خلقت، اونم آلودگیست، گناه و معصیته، همراهمون هم هست. خدا میگه مشتری بر جنس بازارت، منم بیا. خدا میگه چون که جای دیگری نداری که بخوای بری، ما خودت اذیت میشی. بعدن داده این ملائکه در میان میگن خودتو مسخره کردی یا خدا رو مسخره کردی، هی توبه میکنه این میشکه. وقتی ما یه چنین خدای مهربانی داریم، یه چنین خدای عزیزی داریم، اصلا متخلق به اخلاق الهی شدن یعنی همین. تازه وقتی شما رشد بکنی متخلق به اخلاق الهی بشی. خدا میگه بیا، اولا من اینایی که زیاد توبه میکنن رو دوست دارم، یحب التوابین، من دوستشون دارم. خدا نیازی نداره به عذاب کردن ما. در تعقیب نماز عشا داریم فإنک غنی عن عذابی، خدای تو غنی هستی از این که ما رو عذاب بدی. خدا که هیتلر نیست، خدا که کوره آدم پذیر درست نکرده که بیاد ما رو بسوزونه، خدا که با ما لج و لجبازی نداره یه بگی ناکو حالا که این کار کردی پدرتو در میارم بیرون بیچارت میکنم. ببین کی گفتم گوش نمیدی؟ خدا که اینطوری نیست. جهنم پروردگار هم به سان یک حمامیست، آلوده شدید پاک و پاکیزت میکنن می. تو جهنم خیلی بزرگ نیست، جهنم جاش کوچیکه. زود باید بی اونجا شستشوی بشی برو. مخلدین در جهنم یه افراد بسیار کم و محدودی هستن که اینا میمونن در ته جهنم، خیلی کم هم محدود. ولی بهشت وسیست، هرچی میخوای بیار و همه هم با ملکای عظیمی در بهشت زندگی میکنن. خدا میگه اولا دوستتون دارم، دوما من توبرم که میپذیرم. ببینید لفظ تواب رو کجا بردم؟ انه و تواب رحیم. من قبولتون میکنم، میبخشمتون، اما این رحیمیت رو هم چاشنی کار قرار داده. یه بیاید من چنین هستم، من رحیمم، من رحمانم، من رؤوفم، من عطوفم، من حنان هستم، من قابل التوبات هستم، مبدل سیئات بالحسنات هستم. تازه خدا میگه تو این جنس خرابم که آوردی بیار، من به جاش اعلاترین و نابترین طلا رو به شما میدم. شما رفتی آتاشخال فاسد آوردی، میگی بیارم نداره، من اینا رو تبدیل میکنم برات. بعد تو یک کیلو آشغال آوردی، من به جاش 10 کیلو طلا بهت میدم. تازه همترازم نمیدم ها، تبدیلش که میکنم بیشترش. لذا وجود مقدس سید و ساجدین امام العارفین فرما خدایا گناهان ما رو ببخش، بعد میگه تبدیل به حسناتشم بکن، خدایا تو که میتونی مضاعفشم بکن. حسن ظن به خدای متعال هست. ما میخواییم پاک بشیم، راهش همینه. اوامر و نواهی پروردگار با چاشنی محبت انجام دادنش. بعضی مواقع بشر خیلی چموشی میکنه، گفت پیغمبر خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. میگه اب نداره، اینا باید پاک بشن، چون خیلی تعلق پیدا کردن، این پاک شدنشون هم باید پول بدن. خذ بگیر، یعنی معلومه که بعضی از اینا به دست خودشون انبارشون رو نمیدن. چه حقوق واجبی که گردنشون هست، چه حقوق مستحبی که هست، پول دادن. چون خیلی سخته پول دادن، از جون دادن سخت‌تره هر که از این مرحله بگذره. خدا رحمت کنه برای شیخ عبدالله پیاده بختیاری رو، گفت هر که از پول بگذره از پل میگذره. از پول گذشتی از پل صراط هم میگذری. بعضی ندارن نمیفهمن یعنی چی. کار نداره، ما داشته باشیم میدیم، وقتی داشتی بعد معلوم میشه چطور هست. اینقدر تأثیر داره که خدا به عنوان حکیم میگه پیغمبر باید از اینا بگیری، یعنی به زبان خوش نمیدن، باید بری بگیری. حالا اینکه ضرورت حکومت هم از همین بحث در میاد بیرون، او یه بحث لطیف دیگری است که گرفتن نیازمند قدرت هست، نیازمند حاکمیت هست، تا نباشه که نمیتونه جواب بگیری. بعد میگه از اینا بگیر صدقاتشون رو، اینا تطهیر میشن و تزکیه میشن، پاک میشن، پاکیزه میشن. حالا من دیگه حسن ختام سخنم رو به احترام وجود مقدس باب الهوائج الالله حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، این همه مقدمه رو عرض کردم که این حدیث رو تقدیم بکنم. دو جمله روزه براتون بخونم. وجود مقدس پیغمبر عظیم الشان اسلام برای اوصیای خودش، اوصیای دوازدهگانه پیغمبر در پیشگویی هایی که فرموده است به سان خدای متعال در لوح محفوظ، یه سری از خصوصیات، ویژگی ها و مقامات اون وسیع رو هم بیان کردن. این راجع به تمام اهل بیت پیغمبر یه سری ویژگی ها و خصوصیات رو فرموده. یکی از اون بزرگواران حضرت موسی بن جعفر است، امام کاظم سلام الله علیه. پیغمبر عظیم الشان فرمودن من احب ان یلق الله، هر که دوست داره خدا رو ملاقات بکن، یا مجهول بخونی میشه، هر که دوست داره، هر که محبت این رو داره، علاقه داره، محبت داره که خدا رو ملاقات بکنه. بحث لقایی که ابتدای عرایض مرز کرد، پیغمبر فرمود هر کس که دوست دارد خدا رو ملاقات بکند، طاهرن مطهرن، پاک و پاکیزه، یا نه به جلوه دیگری معناش بکنیم، هم پاک بشود هم خودش هم این قدرت رو پیدا بکنه که پاک کننده هم باشد، خدا رو تو این مقام پاک و پاکیزه خدا رو ملاقات بکنه. فلیتول موسی بن جعفر الکاظم، پس دوست بداره ولایت موسی بن جعفر رو بپذیره، محبت، ولایت، ارادت تام نسبت به موسی بن جعفر داشته باشه. یعنی چی؟ صراحت داره این روایت، یعنی مردم اگه میخواید مطهر بشید، مطهر بشید، طاهر بشید، پاک و پاکیزه بشید، ارادت به فرزند من موسی بن جعفر راهش همین است، شما رو پاک میکنه و شما تا پاک نشید نمیتونید حقایق عالم رو درک بکنید. بعضی این پاکیشون ذاتی است، فضل خداست، اراده پروردگار این بوده، بعد دیگه شاخصه هم هست، شما به اندازه ظرف وجودی خودت به این مقام باید برسی. مثل اهل بیت عصمت به طهارت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. انما حصر این است و جز این نیست، انما یرید الله، خدا اراده فرموده است که از شما خاندان رجس و پلیدی بره و شما رو یطهرکم تطهیرا. ظاهر همین قرآنش رو هم هر کسی نمیتواند درک بکند. لا یمسو الا المطهرون. مطهرون هم کیا هستن؟ مصداق تامه و اتمش اهل بیت هستن. و تو مقامات بعدی شما باید بیای تو این مقام قرار بگیری، طاهر بشی، پاک بشی که بتونی انجام بدی. فرمود راهش قبول ولایت حضرت موسی بن جعفر است، محبت اون بزرگوار است، راهش اینه. و این از علائم و نشانه های محبت و قبول ولایت حضرت موسی بن جعفر است در شما ها که آمدید، قرار گرفتید اینجا. یکی از علائم اهل محبت اینه، یکی از علائم عشق این است. بذار معنای به زد بکنم، به عکس این عرض بکنم. یکی از علائم ادعای دروغ محبت و عشق، ادعای دروغ محبت و عشق چند تا علامت داره. یکیش اینه که طرف اطاعت پذیر نیست، نمیپذیری، میگه دوستت دارم اما حرفت رو گوش نمیده. قرآن میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اطاعته، اصلا شرط محبت اینه. همه کسی ادعای محبت داشت و ادعای عشق به پروردگار داشت. اگه کسی ادعای محبت و عشق به هر موضوعی رو داشت، یه راه تشخیص صدق و کذبش اینه آیا او با شنیدن نام او، آثار او و آنچه که متعلق به اوست در او ایجاد انقلاب می کند یا ایجاد انقلاب نمی کند. یعنی براش اثر داری یا اثر نداری. در بغض هم همیطوریه، در دشمنی هم همیطوریه. اگه اونی که شما نسبت به او دشمنی و او رو دشمن خودت میدانی و نسبت به او نفرت داری، وقتی اسمش رو میارن یادش میفتی یا چیزی که متعلق به اوست، وجودت به هم میریزه یا نمیریزه؟ بعد درسته میگی. بعضی‌ها نسبت به یک شیء، شخصی، یه واکنش منفی دارن، اصلا اسمش هم که میاد به هم میریزه. دست خودش هم نیست، یعنی رفته تحت اراده قلبش قرار گرفته. محبتش هم همینطوریه. زا گفت مؤمنان رو میخوای امتحان بکنی، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت آیاته. مرحوم شیخ جعفر شوشتری وقتی بر علیکه منبر قرار گرفت، گفت میخوام ببینم شما جز مؤمنین هستید یا نیستید. شروع کرد آیات قرآن رو تلاوت کردن، مجلس به هم ریخت. آیات خدا رو تلاوت کرد، گفت آی مستا شما هستید، که قرآن که خونده میشه وجلت قلوبهم، این قلب های شما تحت تأثیر قرار میگیره. قرآن خونده میشه ایمان شما زیاد میشه. از اولیاء خدا میگن آقا قرآن زیاد بخونید. ماه رجب رفقا تمام شد دیگه. من روزای آخر ماه رجب بود، یه سالی از مرحوم آیت الله کشمیری سوال کردم که آقا ماه مبارک رجب از دست ما رفت، چه کنیم که رفته جبران بشه و این باقیش رو بتونیم استفاده کنیم. روز عید مبعث بود، 27 رجب شما بودن تلاوت قرآن و استغفار. از اولیاء خدا میگن آقا قرآن تلاوت بکنید. همین گاهی اصلا بشین برات بخونن، یعنی قاری بگو یکی بخونه و شما فقط گوش بده. و ازا قرآن القرآن فستم اوله، گوش بده. من ستول لکم ترحمون. قرآن گوش دادن اثر هم داره. و لذا در اون نقل مشهور هم هست که شیعیان رو چطور بشناسیم، علائم زیادی است. یکیش همینه، دوستان ما از اینجا معلوم میشوند که وقتی نام جد بزرگوار ما ابا عبدالله الحسین رو میآوری، سه بار کنارشون بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اون انقلاب درونیشون معلوم میشه چجوری است. اسم که میارن، مریض شد، تمام اطبا بردن نفهمیدن درد چی، اول باید درد رو تشخیص بدن بعد درمان بکنن. آوردنش پیش ابو علی سینا، نشست جملاتی از او پرسید، رنگ رخسار نشان میدهد از سر درون. ابو علی سینا با اون نگاه حاذقش فهمید که این دردش چیه. همراهانش رو صدا زد، گفت این مریض شما مرضی ندارد جز این که عاشق است و معشوق او هم در فلان شهر است و فلان محله است. گفتن آقا از کجا فهمیدی شما؟ گفت از این سیما و اینا من فهمیدم عاشقی، میخواستم معشوقش رو پیدا بکنم، اسم محل معشوقش رو آوردم، نبضش رو گرفتم، اسمای دیگری رو آوردم، بیدم هیچ این تا لفظ محل معشوقش رو آوردم دیدم شروع کرد این نبض زدن. گفتم عراق یا مثلا رسیدم به کربلا این نبض یه طور دیگری میزنه، کاظمین یه طور دیگری، محلات رو رفتم، یعنی هر چی که نزدیک میشم به محل او انقلاب در او بیشتر به وجود میاد. آدم عاشق این چنینه، تحت تاثیرش قرار. یعنی وقتی آثار محبوبش، من احب باشه یعنی احب آثاره، هر چیزی که متعلق به محبوبش باشه، معشوقش باشه، اینم دوست داره و اثرگذار هم روش هست. آن پیغمبر میفرماد شما میخوای طاهر بشی، پاک و پاکیزه بشی، راهش محبت است، اونم محبت حضرت موسی بن جعفر. دوران حضرت موسی بن جعفر از سخت‌ترین دوران‌ها هم بوده. که هارون رشید مثلا یکیش بود. چند تا از خلفا در زمان حیات حضرت موسی بن جعفر بودند. اینقدر قوی است بحث محبت که شما همین که یاد غمی که بر معشوق شما وارد شده است میفتید، همین یاد شما رو رشد میده. کاری هم از دستت بر نمیاد ها، اما همین یاد شما رو رشد میده. نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم مولانا عباده، نفس المحموم لظلمنا، برای ظلمی که به ما به همه اهل بیت امام صادق فرمود، همدار میشه. الان شنیدی آقای شما موسی بن جعفر رو از این زندان به اون زندان میبردن.
آمین. یکی از جلوه های مظلومیت حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر این است که حضرت 33 تا دختر داشتن. حضرت بنابر نقل مشهور تمام دختران حضرت مجرد از دنیا رفتن، همه دختران، یعنی نسل موسی بن جعفر از پسرهاست. میدونید چرا اینقدر آقا مظلوم بود؟ کسی جرأت نداشت بیاد خواستگاری دختر امام، میومد یعنی حکم قتل خودش رو امضا کرده بود و برای یک پدر خیلی سخته، دختران خیلی مظلوم بودن. زد در زندان گاهی از دلشون برای فرزندانشون تنک میدن میشدن. جاهای مختلف با زندانبانهای مختلفی، آخرم که با چه وضعیتی حضرت رو به شهادت رسوندن که براتون نقل میکنن. السلام عليك يا باب الحوائج يا أبا عبد الله يا موسى بن جعفر.
قبل از این که بگی خدا موسی بن جعفر آبرو داره، من یه جمله روزه بخوانم، روزه منم همین باشه، اهل روزه میگیرند. مرحوم آیت الله عظمای بهجت فرمودن هر وقت حاجت مهمی داشتید مشهد مشرف بشید محضر حضرت سلطان علی ابن موسی رضا. نکنه یه وقت اینو من دارم عرض میکنم، رفقا خدا و امام رو به هر چیزی قسم ندید. بعضی ها میزدن میگن خدا به پهلوی جگزده زهرا، این خلاف ادب است، اون پهلوی جگزده خیلی قیمت دارد. بعضی ها برای حاجات مادی میرن تو گودی قتلگاه، این خلاف ادب است. ادب قسم رو باید از خود خدا مرد. فرمود والعادیات ضبا والموریات قدا، به برق سم اسب علی و یارانش خدا قسم یاد می کند. فرمود هر وقت حاجت مهم می داشتید برید حرم امام رضا، بیزدید حضرت رو این چنین قسم بدید. یا صاحب از زمان، اگر حرف این مرد الهی نبود نمی زدم. مقابل زری بیزدید بگید یا امام رضا، تو رو به ساق پای پدرت موسی بن جعفر، من نمیدانم به این ساق پا چه گذشته، اما اینو میدانم گاهی حضرت رو در یه سلول نگه میداشتن که فقط باید میزداد، جای نشستن نداشت. گاهی در یه سلول فقط باید نشست، جای بلند شدن نداشت. بدن موسی بن جعفر مثل مادرش زهرا، رضا دیدن در زندان باز شد، یه تقدیه یه پارچه روش، چهار تا مال بیرون میارن، گفتن هادا امام الرفضای، عرضم تمام یا بابا لبایج، بدنت نهیب شد، غل و زنجیر بود، چیزی از این بدن نمانده بود، با خدا رو شکر این بدن زیر سم از ما.
خدا رحمتش رو بر مردم ایران زمین ما نازل بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.